بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن السائه، تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 311. نور یا انور الواقعین یا الطف العاملین. الله نور زمین و آسمان هاست، یعنی هر آنچه که دیده و یافته و فهمیده می شود به واسطه ی الله هست که نور بینایی و حس و دریافته است. همه ی حواس پنجگانه ی انسان درجاتی و مراتبی و انواعی از دیدن و یافتن است و کمال و لطیفترین نوع دیدن و یافتن به واسطه ی چشم است. همه ی حواس پنجگانه درجاتی از لمس و ادراک است و دیدن لطیفترین نوع لمس کردن است. همانطور که دانش و دنیوی هم تأیید می کند، همه انرژی های موجود در طبیعت ماهیت نوری دارند و از نورند و نهایتاً تبدیل به نور می شوند و نور غیر قابل تبدیل ترین انرژی ها و غایت لطف و انبساط انرژی هاست و مبدأ و معاد همه انرژی ها در جهان است، همانطور که کل ماده عالم و عناصر فیزیکی از انرژی اند و تبدیل به انرژی می شوند. پس مبدأ و معاد ماده هم نور است و نور عالی ترین جلوه عالم وجود است و عالی ترین مقام انسان هم لقاء الله است، یعنی دیدن خدا. پس دیدن و چشم عالی ترین عضو و عمل و درک است و همه ی حواس دیگر در غریزه مشاهده است که معنا می‌یابند. وقتی آدمی چشمش را می‌بندد و چیزی را لمس می‌کند، در واقع تا نتواند آن را در ذهنش مشاهده نماید و به مشاهده خیال نیاورد، آن چیز را لمس نکرده و در نیافته است. شنوایی و بویایی هم همینطور است. وقتی آدمی صدای چیزی را می‌شنود تا آن چیز را در غریزه بینایی ذهنش مشهود نسازد، شنواییش کامل نشده و به دریافت کامل نرسیده است. مثلا در شنیدن صوتی، ذهن جمال تولید کننده صوت را می‌یابد که مثلا صدای زنبور یا آدمی معلوم و یا اتومبیل و غیره است و این گونه است که شنیدن کامل می‌شود. بویایی هم همینطور است. پس ماهیت و مبدأ و معاد هر حس و ادراکی مشاهده و دیدن است و چشم مبدأ و معاد حس و ادراک است که بر نور عمل می کند و دیدن دریافت نوری جهان است و این کلام قرآن نور علی نور بدین معناست که جهان هستی و زمین و آسمان ها و هرچه در آنهاست همگی نوری بر نور خداست، یعنی نوری است که نور خدا را پنهان می‌دارد و آدمی بایستی از نور عالم ماده عبور کند تا به اصل نور و نور نور برسد و این دیدار با خداست. همانطور که پیامبر اکرم صلی الله در واقعه معراجش می‌فرماید، عبور از حجاب‌های نور بود. بسیاری از انبیای الهی خدا را می‌شنیدند، مثل حضرت موسی علیه السلام که کلیم الله نامیده شده است، ولی محمد صلی الله که کامل و خاتم انبیا است خدا را دیدار می کند در جمال نور مطلق جهان هستی. تاریکی نیز درجه ای از نور است، زیرا در تاریکی انسان می بیند که نمی تواند ببیند. بنابراین نور آفتاب و کلن نور نجومی و تشعشعات فیزیکی مثل نور برق نور الله نیست، بلکه معلولی از نور الله است و مثل هر معلولی علت را مخفی می دارد. نور علا نور است و نوری است که نور اصلی را می پوشاند. پس جهان ماده کافر و کافر کننده است و کافر یعنی پوشاننده و مخفی دارنده. پس به واسطه این جهان ماده و نور مادی نمیتوان به نور الله رسید. برای همین است که علی علیه السلام علم نجوم را که علم نور شناسی است جز در حد نیازهای ابتدایی و جهتیابی برای گم نشدن گمراه کننده می داند. و اما نور علی نور دیگری در قرآن و سوره نور آمده که نور انسانی است و نوری است که با رسولان و اولیا و عرفا می باشد و خداوند می فرماید که به واسطه این نور علی نور است که خدا بندگانش را هر که را بخواهد هدایت می کند و نیز می فرماید پیروی کنید نوری را که با رسولان است تا هدایت شوید. و نیز می فرماید آن کسی که خدا گشاده نمود سینه اش را برای اسلام بر نوری از نور پروردگار است و این نور نور قلبی و ایمانی و معرفتی است، نوری است که از دل مؤمن می تابد و جهان بیرون را می شکافد و نور علی نور کائنات را می شکافد و نور خدا را آشکار می کند و مؤمن را به سوی خدایش راه می نماید. و این است که می فرماید مؤمنان نورشان جلوی رویشان است و منافقان نورشان پشت سر آنها قرار دارد و پیش روی منافقان تاریکی است. یعنی منافقان پشت به نور کرده اند و نور مخلصان را که رسولان خدا در میان بشرند انکار می کنند و بنابراین در تاریکی راه می روند و به همین دلیل همواره در وحشت و استراب هستند و در جهل قرار دارند و ادراکشان از جهان سراسر بر وهم و خیالات و خرافات است، زیرا دیدار با خدا را انکار نموده و با عالم غیب در ستیزند و از این روز که کافران و منافقان به واسطه جزای این انکار غیب و دیدار با خدا به ناگاه به دام جن می افتند و اسیر عذابهای اهل جن می شوند، زیرا اهل جن از اهالی جهان غیب هستند. و می فرماید مردانی از انس پناه می برند به جن و این گونه است که بر کفر و طغیان و شرارت آنها افزوده می شود و این به آن دلیل است که به دیدار خدای خود بدبین و منکر بودند. و از این روست که اکثریت منکران دیدار خدا و عالم غیب باطنن جن پرست هستند و این همان ظهور خرافات دینی و غیر دینی در میان بشر است که مجبور می شوند به عالم غیب ایمان آورند، ولی این ایمان اجباری است و از عذاب حاصل در اسارت اجنه است که با اندیشه و نفس آنها بازی می کنند و آنها را به فریب و رسوایی و عذاب می کشانند. و خداوند می فرماید و در آن روز ملائک می گویند که پروردگارا اکثر مردم خدا را نمی پرستیدند بلکه جن را می پرستیدند. تمایلات خرافی بشر متمدن امروز به مسائل نئوصوفی و جنگیری و احضار ارواح و فالگیری و کفبینی و اعتقاد به تمدن‌های مافوق زمینی همگی از جن پرستی بشر متکبر و منکر خداست و این اجنه هستند که این منافقان را به بازی می‌گیرند و در محافل احضار روح و جنگیری و امثالهم به اشد جنون مبتلا می‌سازند. و خداوند می‌فرماید و اکثر مردم مجنون هستند و مجنون یعنی جن پرست، جن زده، چون عالم غیب را منکر شدند به عذاب غیبی مبتلا شدند. مجنون ها جن را نمی بینند ولی به عذاب و فریب آنها مبتلا هستند و مجبورند که با عذاب عالم غیب را تصدیق کنند، ولی این تصدیق مشکلی از آنها را برطرف نمی کند. مخلصان اجنه را می بینند و به همین دلیل اسیرشان نمی شوند و فرید نمی خورند. پس نور کرات و ستارگان و برق نیست که هدایت می کند، بلکه نور مخلصان است که هدایت می کند، یعنی نور دل اهل دل که به منشأ نور الله که دل است رسیدند. آدمی به میزانی که به دل نزدیک می شود چشمش منورتر و گوشش شنواتر و حواس او شدیدتر و دقیقتر می شود و تحت تشعشع نور دل است که نور الله را در زمین و آسمان ها می بیند و هر که با این نور باشد و از آن پیروی کند به مشاهده می رسد و هدایت می شود و نشانه های خدا را می بیند. پس آن که سوار بر نور دل است می تواند حجاب نوری زمین و آسمان ها را پاره کند و به اصل نور برسد. معراج نیز همین است. و نور دل همان معرفت نفس است و نور معرفت است که به واسطه آن به قول علی علیه السلام می شود همه چیز را دید و شناخت و کسی که از این نور برخوردار نباشد هیچ کس و چیزی را نمی بیند، یعنی نمی شناسد و در جهان تاریکی و وهم و خیالات باطل قرار دارد و چون نمی بیند نمی شناسد و همیشه فریب می خورد. نور دل و معرفت نفس است که به قدرت و سرعت مجذور نور ظاهری بر جهان ماده فائق می آید و مادیت جهان را تبدیل به نور می کند و پرده از جهان بر می دارد. نظریه نسبیت اینشتین در فرمول ای مساوی MC2 بیان حکیمانه‌ای بر این امر می باشد. برای همین است که این فرمول هرگز کاربردی در دانش دنیوی پیدا نکرده و نمی کند و اساساً حکمت است نه دانش فنی. ولی اینشتین متوجه نبود که C2 که مجذور سرعت نور نجومی است و معادل سرعت 9 × 10^10 کیلومتر در ثانیه می باشد یک سرعت نوری و فیزیکی و مادی نیست و نمی تواند باشد و به همین دلیل اینشتین در اواخر عمرش به کل نظریه نسبیت خود بدبین شد و به وادی خودشناسی گرایید و جز خودشناسی هر راه علمی دیگری را مردود و خطرناک دانست. این فرمول که آن را بزرگترین کشف بشری در دانش دانستند نشان می دهد که قوت و قدرت کامل هر چیزی وقتی عیان می شود و قابل استفاده ای مطلق می شود که به سرعت مجذور نور برسد، یعنی به سرعت 90 میلیارد کیلومتر در هر ثانیه. و انسان مخلص به واسطه چنین سرعتی است که می تواند به معراج و لقاء الله برسد و به واسطه چنین نوری است که قدرت مطلقی جهان هستی قابل مشاهده است و با چنین نوری است که چشم دیدار خدا پدید می آید. نور دل و معرفت مجذور سرعت نور است و مصداق نور نور و نور علی نور است، یعنی مجذور نور. و بدین نور است که می توان در نور جهان مادی نور الله را یافت، یعنی فقط با نور الله می توان الله را دید. و قرآن می فرماید و کسی که خدا برایش از خودش نوری قرار نداده او را هیچ نوری نیست، یعنی اصلاً قادر به دیدن این جهان هستی و شناخت دنیوی دنیا هم نیست. همانطور که می فرماید اکثر مردم کورند و کرند و مردگانند. و نیز می فرماید کافران و منکران و منافقان از باطن جهان هیچ علمی ندارند و بلکه ظاهر جهان را هم درک نمی کنند و علمی جز علم سلطه‌گری ندارند. پس C2 نور دل و نور معرفت نفس است و به همین دلیل آلبرت اینشتین پس از حدود نیم قرن تفکر درباره فرمول خودش نهایتاً به حقیقت معرفت نفس رسید و گفت ما غربیان از جهان درون خود هراس داریم. من مطمئن هستم که اگر بتوانیم به جهان درون خود راه یابیم به منشأ علوم رسیده ایم و در غیر این صورت این علوم جدید جز باعث بدبختی و نابودی بشر نیستند. برای همین است که خداوند در قرآن نور حاصل از خورشید را اصلا نور نمی نامد بلکه ضیاء می خواند. واژه نور که موجب بینایی حقایق جهان است مختص ایمان و معرفت و یقین و علوم و تقوا و هدایت است و درباره روشنایی ما هم از نور سخن می گوید. و از این روست عرفای ما به ماه علاقه ای خاص دارند و پیامبر اکرم صلی الله نیز مؤمنان را همواره دعوت به تماشای ماه می نمود و در تماشای ماه همواره دعا و ذکر وجود داشته است، زیرا نور ماه مصداقی از نور علی نور است که موجب هدایت است و این اثر نور ماه مخصوص مؤمنان است که به نور علی نور بر روی زمین رسیده باشند، یعنی به یکی از علیواران و اولیای خدا رسیده باشند. در تأویل نور علی نور، امامان و عرفای ما اکثراً به علیین رجوع دادند، زیرا علیواران یا مخلصان نوری هستند که از نور الله منور شده اند و نور هدایت بشر بر روی زمین می باشند. و بیهوده نیست که علی علیه السلام را به قمر مثال زده اند و مولای رومی می فرماید من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگوی. و منظور از قمر دقیقاً شمس تبریزی بوده است. و نیز نوری که بر بالای سر و جبین انبیا و اولیای خدا دیده شده و در برخی تمثالها هم آمده از جنس نور ما هست و نقره ایست نه طلایی. و این نور را جز مؤمنان خالص نمی بینند، زیرا این نور را در دل خود دارند و به واسطه همین نور قلبی است که چشم آنها بینا به نور خدا که اولیای او هستند گردیده است. پس نور علی نور کل جهان هستی است که حجابی بر نور الله است و بر روی زمین نور علی نور اولیای خدایند که برطرف کننده و شکافنده آن حجاب می باشند، زیرا اولیای خدا و امامان و مخلصین مصداق امام مبین و تجلیات او هستند که کانون و مرکز و قطب عالم هستی است. نعمت یا اکرم المنعمین یا انعم المحبین. نعمت خدا در فرهنگ قرآن عبارت است از آن حوادث و پدیده ها و وضعیت هایی بر بشر که او را به عجز و نداری یا درد و بیقراری به انواع گوناگونش مواجه می سازد. و این است که می فرماید آنگاه که نعمتهای خود را بر مردم فرود آوردیم، اکثریت اکراه و بیزاری نشان می دهند و کفران می کنند. نعمتهای خدا امتحانات اوست که به صورت بلا بر بشر فرود می آید و در حقیقت بلی خداست بر بشر و فراخوانی بشر به سوی خیش است و دعوت به تقرب است و بشر اکثراً این بلی را بلا می خواند و بدی می فهمد، جز کسانی که در معرفت نفس و معرفت رب درجاتی را طی کرده اند و اهل ولایت وجودی شده اند و امامت را درک کرده اند که سیمای دنیوی آن فقر و فناست. و این است که خداوند می فرماید خداوند مؤمنانش را هر سالی یکی دو بار به نقصان در مال و جان و روان امتحان می کند. مکتب نعمت پرستی، مکتب بلا پرستی و فقر پرستی با فخر است و راه ولایت است و امتحان رجعت به خیشتن است و عرفان عملی همین است و اخلاق و دین عملی نیز همین است و در عرصه ولایت نمی توان با ثروت و فخر و ریاست و دنیاداری و مردم پرستی دینداری نمود الا دینداری ریایی و منافقانه. پذیرش نعمت یعنی به بلی خدا بلی گفتن و این بلی گفتن با معرفت است و از روی تقلید و ریا نمی شود قلبن بلی گفت و عملن در آن واقع گردید. این واقعه الست ربکم است که در بد به خلقت آدم واقع شد و آدم از جهل گفت بلی و اینک از معرفت می گوید بلی و آغاز خلقت جدید است و خلق شدن به دست خیشتن است. و اخلاق به لحاظ لغت نیز به معنای خلق کردن است و خلق شدن به دست خیشتن است. و اخلاق عملی فقط در پذیرش نعمتهای خدا پدید می آید و انسان به وجود می رسد و احیا می گردد. سوره حمد که اساری قرآن است و بر مدار نعمت قرار دارد، از همین روست که معجزه قرآن به حساب می آید و ستون و اصل نماز است و نمازگزار اگر بداند و بفهمد، در واقع از خدا طلب امتحانات و نعمتهای او را می کند که از دنیا پاک شود و اهل بلایت گردد. و بیهوده نیست که علی علیه السلام خود را درب ورود به سوره حمد و اساری این سوره می نامد، زیرا مولا و رهبر فقراء فی سبیل الله است و همه مریدانش فقیرترین انسانهای عصر خود بودند و از دنیا جز تن خود را مالک نبودند و بلکه تن خود را هم مالک نبودند و خود علی علیه السلام هرگز درآمد کلان حاصل از کار بدنی خود را به مصرف خود و خانوادش نرسانید و همه را وقف مستحقان می نمود. از کمال نعمت خدا علی و علیواران زمانه اند. و واژه نعمت الله که در قرآن بسیار آمده، طبق تعبیر امامان و عرفای ما، همان علی و امام زمان و علیواران هر عصری می باشند که نور هدایت بر مردمند و به قول قرآن اکثر مردم آنها را تحقیر می کنند به واسطه فقرشان و به واسطه پاکی و بینیازی آنها از دنیا و ریاست. نعمت الله مظهر کمال بدیگویی به خدا و نگویی به دنیا هستند و وجودشان برای مؤمنان حجت دین و خداست و این است که در قرآن مکررن آمده که ای مؤمنان، همواره به یاد نعمت الله باشید و هرگز او را از یاد مبرید، زیرا نعمت الله مظهر زنده صمدانیت خداست و عملا شعار خدا کافیست را به عرصه ظهور رسانیده و اثبات می کنند و این است که حجت الله و حجت دین و حجت حق و حجت هدایت هستند و مؤمنان را به نور وجود خیش به باطن و دل هدایت می کنند و به وادی تقرب الالله می کشانند. نعمت دعوت به ایثار است چون خدا. عمل یا اجل العاملین یا اصبح الفاعلین. اعمال آدمی بازده بیرونی اراده خداست که در دل انسان می جوشد و در ذهن خوانده می شود و بر اعضا و جوارح جاری می گردند. پس اعمال انسان ظهور فعل خدا از خلیفه اوست در درجات گوناگون. پس به میزانی که آدمی بر اعمال خود معرفت دارد، بر فعل خدا معرفت دارد، همانطور که معرفت بر ذهن به منزله معرفت بر علم و حکم خداست و معرفت بر دل به منزله معرفت بر اراده خداست و معرفت بر کل نفس به منزله معرفت بر رب است، وگرنه خداشناسی حرفی بیش نیست و جز فلسفه ها و تفاسیر ضد خدایی چیزی به ارمغان نمی آورد. و سؤال این است، اگر عملی جز عمل خدا از انسان بروز نمی کند، از جزای عمل از چه روست؟ و عمل صالحانه و خالصانه و کافرانه و فاسقانه به چه معنایی هستند و بهشت و جهنم به چه معناست؟ در قرآن کریم انسانهایی معرفی می شوند که عاشقان خالص خدا نامیده شده اند که خداوند می فرماید که اینها به کلی از احاطه و وسوسه و فریب شیاطین مبرا و پاکند و مسئول اعمال خود نیستند و بلکه خدا مسئول اعمال آنهاست و اینها به واسطه اعمالشان جزا و اجر داده نمی شوند و اجرشان در نزد خدا بی حساب و بی انتهاست و اینها از همین دنیا در جنات نعیم پروردگارند. در احادیث مکرری از پیامبر و امامان ما آمده که اعمال اینها اعمال خداست و اراده آنها اراده خداست و اینها به منزله اعضای خدا هستند. در واقع اینها مقام خلافت اللهی خود را یافته و بر آن قرار گرفتند. و به قول قرآن ما بقی مردم همه به واسطه اعمالشان محاسبه و مؤاخذه شده و اجر و جزا داده می شوند و مسئول اعمال خود می باشند و جزایی بر اینها جز جزای اعمالشان وجود ندارد. اکثر مردم ظاهر پرست و عمل پرست هستند و به زبان امروزه پراگماتیست می باشند و علاوه بر این گمان می کنند که خودشان هستند که اراده می کنند و عمل می کنند و عمل را از خود می دانند و از آن خود می کنند و خود را مالک و فاعل و عامل همه ظهور و بروزات وجود خود می پندارند و به همین میزان مسئول اعمال خود شدند و این انتخابی است که خود کرده اند و تمام وجود خود را در اعمال ظاهری خود خلاصه نموده اند و هیچ توجهی و تفکری در باطن خود ندارند. چرا در خود نظر نمی کنید تا ببینید که رزق شما از آسمان است؟ قرآن. اساس اعمال اکثر مردم تلاش برای امرار معیشت است و چون ایمان ندارند که رزق آنها از عمل آنها نیست، پس مسئول اعمال خود هستند و برایش مؤاخذه می شوند. اگر ویلیام جیمز پراگماتیزم را نامی نو بر روش بسیار کهن می نامد، درست است، ولی نتیجه گیری او از این مکتب به کلی کاذب است. همانطور که ایده پراکسیس کارل مارکس نیز واقعیتی مردم شمول است ولی موجب انکار حقیقت واقعی جهان شده و برای احیای حقیقت کمونیسم را ارائه می دهد که به کلی باطل است و باطل شد. پرستش اعمال خدا کفر است، همانطور که به قول علی علیه السلام پرستش صفات خدا شرک است. فقط پرستش ارادی پروردگار است که توحید است و دین خالص است. پرستش فعل خدا موجب دنیا پرستی و ظاهر پرستی و جهل می شود و پرستش صفات خدا موجب خود پرستی می شود و کبر و فساد و پرستش ذات و اراده اوست که موجب رستگاری است. زیرا انسان را به دل هدایت می کند و دل منظر خداست. پرستش ارادی اوست که آدمی را بر صفات و اعمال خود تسلیم و مسلمان می سازد و از انکار و ریا باز می دارد و اعمال جاری شونده از وجود را راحت و صالح و لذیذ و عزیز می کند و موجب عذاب و جان کندن نمی گردد. می دانیم که همه عمل پرستان شبان روز نگران اعمال خود هستند و شبان روز به خیال خود مشغول کنترل و مخفی کردن و سانسور اعمال خود می باشند و در نزد دیگران هم مشغول دروغ و ریاکاری می باشند، یعنی با اعمال صادره از خود در نبردند، یعنی با اراده خدا در ستیز هستند و مانع ظهور فعل او از خیشتن می شوند. همین ممانعت و ستیز و ریا عذاب عمل است که حین عمل بر وجود صاحبش عارض می گردن. مسلماً نتایج عمل هم فرد را به دروغ و ریا می کشاند و رسوا می شود و همه اینها عذاب عمل است و این است که قرآن می فرماید عمل شما جزای شماست، نه اینکه جزای عمل شما بعدها داده خواهد شد. آدمی در همین دنیا از اعمالش پاک و بی حساب می شود و با مرگ که ابزار عمل یعنی جسم انداخته شد، آدمی به نیات عملش پاسخگو خواهد بود و به واسطه آن جزا یا اجر داده می شود که امری باطنی است نه جسمانی. بشر ظاهر پرست و عملی حتی بر اعمال خود نیز علمی ندارد و از این روست که قرآن می فرماید در قیامت بر اعمال خود علم خواهید یافت و هر کس می داند که چه کرده است. در هر عملی که نیت من باشد و من کننده آن باشد و خود را عامل پندارد، مسئولیت هم با خود است و عمل خالصانه، یعنی عملی که از من خالص و پاک شده باشد و این عمل خداست. و تمامی گرفتاری و استهلاک و خستگی و عذاب آدمی در اعمالش حاصل منیت او و نبرد خود با خداست. عمل صالحانه عملی است که خود با خدا صلح کرده باشد و بداند که همه خداست و همه از اوست و خیر و شر از اوست. همانطور که قرآن می فرماید بگو خیر و شر همه از خداست. چون این معرفت و صلحی موجب می شود که عذاب و استهلاک و رسوایی از عمل کننده برود و به این اعمال اجر و جزای خوب داده می شوند، هم در این دنیا و هم پس از مرگ. ولی عمل خالصانه آن است که به کلی من و خود از وجود فرد برخیزد و خدا بماند. چون این انسانی مسئول عمل خود نیست و به واسطه اعمال خود محاسبه نمی شود و از همین دنیا در جنت نعیم خداست و از موحدین است و نور هدایت برای مؤمنین است. مسئله این است که آدمی قلباً و با معرفت به این مقام وجودی رسیده باشد، وگرنه با استفاده از این حقایق برای توجیه اعمال فاسقانه خود فقط بر عذاب خود می افزاید و بس. فرقه های دروغین موسوم به درویشی نیز از حقایق و معارف ولایت و امامت و عرفای ما از این نوع سوء استفاده و عوام فریبی ها فراوان می کنند و برای همین هم مظهر اشد عذاب و رسوایی هستند. عمل خالصانه عملی است که چون آب از چشمه‌ای روان و گوارا می جوشد و کمترین دغدغه و حرص و هراس در عاملش نیست، و این به معنای مسئول اعمال خود نبودن است و به معنای خود و من نبودن است و برای تو یا مردم هم نیست و مسئول دیگران هم نسبت به عمل خود نیست، بلکه فقط اوست که از انسان در عمل جاری می شود و چون این اعمالی سراسر کرامت زا و حجت و ایجاز و شفاست و نور هدایت است و جزء نشانه های آشکار خداست و به خدا دعوت می کند نه به خود. این اعمالی نوری است و تا اعماق قلوب دیگران نفوذ می کند و اکثر مردم چون این اعمالی را سحر می خوانند تا خدا را انکار نمایند. عمل خالصانه است که نه برای خود است و نه برای مردم، بلکه فقط برای خداست، زیرا از خداست. و این است که خداوند می فرماید دین خالص فقط برای خداست. عمل خالص محصول دین خالص است و دین خالص محصول معرفت نفس است تا وجود از من پاک شود و مظهر او گردد. آخرت یا اقدم الآخرین یا اسرع الآخرین. معنای باطنی و ارزش حقیقی و ماندگار هر چیزی در پایان عمر آن چیز و پس از مرگ و با از دست رفتنش هویدا می‌گردد و به قول مولای رومی هر چیزی تا فنا نشود قدرش آشکار نشود. پس آخر و غایت هر چیزی عرصه ظهور قدر مطلق آن چیز است. معنای آخرت در قرآن و دین و حقیقت و ارزش آن در مقابل دنیا از همین روست. دنیای هر چیزی همان ظاهر صوری و کاربردی مادی و نقد و دم دست آن است. همانطور که دنیا به لحاظ لغت به معنای نزدیک شده است، آخرت هر چیزی هم باطن و غیب و عاقبت آن چیز است که به لحاظ صوری و مادی دم دست و نقد نیست و دور به نظر می آید. پس تا زمانی که آدمی اسیر ظاهر و صورت و خواص مادی و نقد آن چیز است، از قدر و ارزش و خاصیت ماندنی و بنیادی و لایزال آن چیز محروم است. نزدیکی انسان به ظواهر هر چیزی و پرستش و پیروی از ظواهر جهان موجب غفلت و محرومیت انسان از حقیقت و ارزش جاودانی چیزها و کل جهان است و تقوا به لحاظی به معنای دوری جستن از ظواهر است تا بتوان به آخرت جهان رسید و از ارزش‌های حقیقی و اصلی جهان برخوردار شد. همانطور که مثلا وقتی از کسی فاصله می‌گیریم و یا جبران به دور می‌افتیم و یا آن کس می‌میرد، به کلی نظر و قضاوت‌های ما درباره ارزش‌ها و صفات آن کس دگرگون می‌شود و متوجه جهل خود درباره آن فرد می‌شویم. آدمی در نزد خودش هم چنین است و تا نمیرد قدرش و ماهیت خودش و باطنش بر خودش عیان نمی شود. و کلام علی علیه السلام که می فرماید قبل از مرگ بمیرید از همین روز و مسئله موتهای اراده در وادی معرفت نفس داله بر مرگ قبل از مرگ اجباری است. تا آدمی به آخرت خود و جهان برسد و قدر خودش و جهان بر او آشکار شود. پس فقط در وادی معرفت نفس است که مرگ قبل از موت میسر است و آدمی می تواند به آخر و آخرت برسد و اهل آخرت شود و پرده جهل از مقابلش کنار برود و کمال و غایت و باطن هر چیزی را بیابد و بر باطن خود بینا گردد و پیشاپیش به لقاء الله برسد. آخرت و آخرت گرایی هیچ ربطی به غایت پرستی و آرمان پرستی و ایدئالیسم و ناکجا آبادهای بشری ندارد. کمال و غایت هر چیزی از قلب باطن آن چیز است که آشکار می شود آنگاه که پوسته ظاهری آن بر کنار رود. و کمال و قدر مطلق انسان هم از دل اوست و اهل دل اهل آخرت است و باطن جهان را هم می‌یابد. پس سمت آخرت سمت دل است و انسان به میزانی که به دل خود که حریم خداست و حوزه قدر مطلق هر چیزی است نزدیک می‌شود، به دل و باطن و قدر مطلق جهان هم نزدیک می‌شود. پس اهل آخرت اهل معرفت نفس و اهل دل است، نه اهل زن و ایدئال و آرزوها و آرمان پرستی. زن ظرف دنیا پرستی انسان است و ذهن آدمی نزدیکترین و پستترین و اسفلیترین لمس از جهان است و دنیای انسان است و دست دنیوی انسان است. دنیا به معنای پست نیز می باشند و دنی و دون از مشتقات یکدیگرند و دل دست آخرت انسان است و دستی است که آدمی را به باطن و مغز و قلب و مرکز جهان می‌رساند. منتها صبر لازم است و صبوری از واجب‌ترین امر بر مؤمنان اهل معرفت است و دنیا پرستی و ذهن پرستی بشر داله بر عجولی و بی‌صبری اوست. پس آخرت نه تنها دور نیست و آرمان پرستی و ناکجا آباد پرستی و ایدئالیسم نیست، بلکه برعکس. آخرت و کمال هر چیزی در دل انسان قابل وصول است و دل آدمی خودی‌ترین جنبه وجود اوست و نزدیک‌ترین حد به انسان است و مقر حس و اراده انسان است. پس دل درب ورود به آخرت است که قطرها و حقایق جاودانی جهان قابل وصول می باشد، زیرا دل منظر خداست و حریم الهی در وجود انسان است و هرچه که در نزد خداست باقی است و آنچه که در دست بشر است فانی است. قرآن و آخرت که در قرآن حضور یافتن در محضر خداست همان راه دل است و دل همان نزد خدا می باشد و ذهن نزد بشر است که باطل می شود. ذهن آدمی دریافت کننده پوسته نابود شونده و ناکام کننده جهان است و دل آدمی دریافت کننده دل جهان است و مغز هر چیزی را دریافت می کند. و فقط ذهنی که مرید و تسلیم دل باشد می تواند پوسته ظاهری جهان یعنی دنیا را فهم کند و در این فهم جز لعب و لهو و بازی و فریب نمی‌یابد. همانطور که خداوند می‌فرماید حیات دنیا لعب و لهو و خودفریبی است و عذاب حاصل از آن عظیم است. پس دنیا پرست و پوست پرست و ذهن پرست با تباه شدن پوسته ظاهری دنیا به عذاب نابود شدن مبتلا می شود، زیرا توشه آخرت که جاودانه است در چنین انسانهایی نیست. توشه آخرت فقط از دل و در وادی معرفت نفس به دست می آید که حیات جاودانه و قدر و ارزشهای جاوید جهان است. و به قول پیامبر، دنیا مزرعه آخرت است. مزرعه‌ای که بایستی شخم زده شود و نقب زده شود تا مغز و دلش به دست آید و هیچ گاواهنی نمی تواند در دنیا توشه آخرت برداشت کند مگر با تیغ نور دل. پس آخرت در همین دنیا نیز آثار دارد و قابل وصول است و بر اهل معرفت عیان است. آخر دنیا مترادف با دیدار با خداست و قیامت کبراست که بر اهل معرفت نفس در همین دنیا میسر است و اسلام محمدی که دین معراج است بر هر مسلمان مؤمنی این امر را واجب و ممکن نموده است. همانطور که قرآن می فرماید، بهشت بسیار نزدیک شد و متقین و مخلصین در جنات خدا قرار دارند و دوزخ آشکار شد و برخی از مؤمنان شراره های دوزخ را می بینند که کافران را فرا گرفته است. و اسلام دین آخر الزمان است و آخر زمان همان آخرت است و در آخرت قرار داریم. از آخرت در حقیقت امر بسیار نقد است و از دنیا نقدتر شده است و این دنیا وعده‌های دنیوی دنیا پرستان و آرزوهای باطل ظاهر پرستان است که همواره نسیه و موهوم است و هرگز به آن نمی رسند. نزدیکی دنیا مثل سرابی است که نزدیک می نماید ولی هرگز به دست نمی آید و دروغین است. دنیا و امیال و آرزوهای دنیوی ظاهراً بسیار نزدیک است ولی عملاً دست نیافتنی است و آخرت بسیار دور می نماید. ولی عملاً و در واقعیت امر نقد و جاری است و خداوند هم جهان ظاهر پرستان را در قرآن به سراب تشبیه نموده است. پس در منطق قرآنی و در اسلام و عرصه آخر زمان به یک وضعیت کلی و جهانی است، دنیا و آخرت امر واحدی شده است و مستمرن هم یگانه تر می شود و دنیای هر کسی عین آخرت اوست و آخرت در دنیا عیان شده است و این است که می فرماید، هر کسی در دنیا در عذاب است، در آخرت عذابش بیشتر است و هر کس در دنیا در رحمت و عزت است، در آخرت هم اجرش بیشتر است. از دنیا و آخرت یک جریان واحد است و برعکس تصور و القاعات کذب بسیاری از علمای دینی، هر که در دنیا در رنج و مشقت باشد، در آخرت در بهشت نیست. مسئله این است که دنیا پرستان و ظاهرگرایان و منکران دین همواره سعی می کنند خود را خوشبخت جلوه دهند، حالان که اصلا چنین نیست و در عذابهایی متنوع غرق می باشند و تمام امکانات مادی و فنی آنها اندکی از عذابشان نمی کاهد و مؤمنان با اینکه به لحاظ دنیوی فقیرترند ولی سعادتمندند و راضی می باشند و نیازی به تظاهر ندارند. بخش عمده نیت مالندوزی کافران به قصد پوشانیدن عذابهای خیش از چشم دیگران است، حالان که خود این ریا موجب عذاب فوق عذاب است. ظلم یا احکم الفاتحین یا افعل القاهرین. ظلم از ظلمت است به معنای تاریکی و ظالم کسی است که در سمت تاریکی وجود قرار دارد و سعی هم می کند تا دیگران را هم به همان سمت آورد و این سعی او ظلم کردن است و با این سعی در ظلمت عمیق تری فرو می رود و این است که قرآن می فرماید، ظلم نمی کنید مگر به خودتان. آن که پشت به وجود خیش است پس جبران در سایه خود قرار دارد و سایه و تاریکی وجودش را تعقیب می کند و سایه هم در قرآن به لفظ ظلم است. یعنی ظالم کسی است که سایه وجود را خود وجودش پنداشته است و در سایه و از سایه هیچ نمی توان دید و فهمید. پس ظالم همان جاهل و کور است که قرآن می فرماید کورند و کرند و نمی فهمند چون به سوی خود رجعت نمی کنند. پس انسان به خودش ظالم است و ظلم به خود می کند. و این است که در قیامت همه پرده ها کنار می رود و در تشعشع نور پروردگار هر کسی خودش را می یابد و قیامت واقعی رویارویی هر کسی با خودش می باشد و قرآن این امر را دقیقا روشن کرده است. پس ظالم کسی است که از خودش قهر و بیزار است و پشت به خود می باشد و سعی هم می کند تا دیگران را هم از خودشان بیزار کند تا پشت به خود باشند و در تاریکی قرار گیرند. پس ظلم یعنی در تاریکی و جهل و کوری افکندن. یعنی ظالم کسی است که می خواهد دیگران هم به خودشان ظلم کنند و آنان را در این کار مدد می دهد و امکانات می دهد و یاری می رساند. پس عدل حقیقی این است که کسی را به خودش بازگردانی و به خودش رجعت دهی و با خودش صلح دهی و او را بر خودش وارد کنی تا در تشعشع نور دل که نور خداست قرار گیرد. پس ظالم پشت به نور خدا و گریزان از خداست. پس عادل واقعی کسی است که امکان بازگشت فرد یا گروهی را به نفس خودشان فراهم سازد و آنها را با خدایشان در دلشان صلح دهد و در حوزه روشنایی و مشاهده و بصیرت قرار دهد. پس عدل یک واقعه و عمل خودشناسانه و عارفانه است. و این است که علی علیه السلام را که سلطان معرفت نفس می باشد عادل می نامیم و مظهر کمال عدل بشر می خوانیم. پس عدل و مبارزه با ظلم یک عمل معرفتی است، نه سیاسی اقتصادی، و عدل سیاسی و اقتصادی هم فقط از انسان عارف برمی آید و بس، و عارف و شاعر با هم هیچ ارتباطی ندارند. آن که خود را شناخت و خالص و واصل به حق شد، وجودش مظهر نور است و به طور خود به خود ظلمت را می شکافد و ظلم را می شکند و مردم را به خودشان می آورد. و این است که عارفان نور هدایت در میان مردم می باشند که چشم دل مردم را باز می کنند و آنها را به خودشان و خدایشان باز می گردانند و از ظلم کردن و ظلم پذیرفتن باز می دارند. انسانی که به خود بازگشت نمود و به دل رسید و خدایش را دیدار نمود منور می شود و نور وجودش ظلم و ظلمت را پاره می کند و برای مردم در حکم واقعی قیامت است در درجات گوناگون. و امام زمان که مظهر کامل نور عرفه است و نور الله است با ظهور جهانی و عمومیش ظلم را نابود می کند و عدل را در جهان برپا می نماید. همانطور که علی علیه السلام با حکومت چند ساله خود نشان داد و حجتی بر جهانیان شد که عدل امری صرفاً اقتصادی سیاسی نیست، بلکه واقعی معرفتی است و برای همین جامعه خواستار عدل نبود. همانطور که علی علیه السلام در همان روز اول خلافت خود این امر را پیش بینی نمود که هیچ کس و خواسته آنهایی که او را تهدید به خلافت کرده بودند طالب عدل نیستند و طاقت عدالت ندارند چون در ظلمت هستند و نمی خواهند به خدایند و چون در دین خالص اکراه و اجباری نیست و بلکه سراسر شوق و عشق است، علی علیه السلام هم اصرار ننمود. از ظالمان و خاص رهبران ظلم دشمنی قهارتر از عارف و معرفت نفس
ندارند.
منافقین یا انفق الصادقین یا اصدق الواصلین. نفاق عبارت است از فاصله و خلع و تزاد بین زن و دل. منافق مردد و در رفت و آمد است بین ایمان و کفر. همه منافقان روزی ایمان آورده بودند و بعدن ایمان خود را به بازی گرفته و فروختند و کافر شدند، ولی هنوز جای پای ایمان در دلشان باقی است. نه در ذهن و کفرشان قرار دارند و نه از ایمان و دلشان قدرت فرار دارند. روزی حجت و نشانه هایی از پروردگار را دیده و ایمان آوردند، ولی به قول قرآن نشانه های پروردگار را به بهایی اندک فروختند و تبدیل به نان و نام نمودند. منافقین کامل ترین مصداق خسرت دنیا و آخرت می باشند، یعنی هم از دل بیگانه شدند و هم از ذهن. نه اعمال دنیوی برایشان شیرین و به دست آمدنیست و نه حقایق و لذت و معرفت قلبی و آرامش باطنی دارند. هم می خواهند با مؤمنان در رابطه باشند و هم با کافران، و به خیال خود می خواهند هم دنیا را داشته باشند هم آخرت را. هم هوس و بازیگری و فریبکاری را داشته باشند و هم معرفت دینی و آرامش و قرار درونی را، ولی هر دو را از دست دادند. از دین فقط دعوی کلامی و بازی با واژه‌های مذهبی و آداب و اطوار شرعی را حفظ کرده و در عمل کافران را پیروی می کنند. از عمومی ترین ابزار دینی منافقان مراسم عبادی مثل نماز و حج و امثال هم می باشد که اساساً جنبه نمایشی و مردم فریبی دارد. همه جایی ترین لباس منافقین شریعت و احکام ظاهری دین است که عملاً در خدمت دنیا پرستی و زرندوزی و ریاست طلبی می باشد و می توانند در این لباس بهتر افکار عمومی را فریب دهند. در روابط اجتماعی هم اساساً نقش خبرچین و جاسوس را دارند و بین مؤمنان و کافران فتنه می اندازند تا از این فتنه به نفع خود بهره گیرند. با مؤمنان می گویند که با شما این و با کافران هم می گویند که با شما این. منافقان خود را زیرکترین مردم می دانند آنان که رسواترین مردم هستند. منافقان مصداق آن گروهی هستند که قرآن می فرماید به خودشان خیانت کردند و شما ای مؤمنان با آنها جدال نکنید. به کلام قرآن کافران در آتش دوزخ هستند و بنابراین همواره در حال پاک شدن از گناهان و جرمهای خود هستند و امکان ایمان آوردن و توبه را بیشتر دارند، ولی منافقان در درک اسفل هستند که جایگاهی در زیر آتش جهنم است و پاک شدن و توبشان خیلی سخت و عذابشان بسیار شدیدتر است، مگر اینکه توبه خالصی نمایند و اعمال خود را اصلاح کنند و از رابطه با ستمگران بپرهیزند و دین خود را خالص نمایند و با مؤمنان دوست شوند. بزرگترین نشانه منافقان رابطه مخفیانه آنها با ستمگران و مفسدان است و خبرچینی و فتنه اندازی در بین مؤمنان. و به نقل قرآن شدیدترین منافقان کسانی هستند که در دوران نفاق خود و پس از ایمان و دین فروشی مرحله اولشان یک بار دیگر با حجتی از خدا و با مؤمن خالصی و علیواری روبرو می شوند و حجت کامله و بالغ ایران می بینند و باز ایمان می آورند، ولی دوباره انکار کرده و ایمان خود را می فروشند. اینها دیگر هرگز بخشوده نمی شوند. اینان دیگر منافقان حرفه‌ای و آگاه می باشند و خصم ترین دشمنان خدا و دین و مؤمنان می باشند. نخستین چنین منافقانی در صدر اسلام همان اهالی شورای سقیفه می باشند که علی را انکار نموده و برای خود حکومت برپا کردند، یعنی یک بار به پیامبر ایمان آورده و به تدریج آن را خرج ریاست نمودند و بار دوم با ولایت علی در غدیر خم مواجه شدند و بیعت کرده و ایمان آوردند، ولی باز فروختند و این بار منافقان حرفه‌ای گردیدند. نفاق شدیدترین درجه کفر است. منافق کافری است که حقانیت دین و مؤمنان را دیده و می‌شناسد. منافق کافر آگاه است و این است که در شدیدترین عذاب است و نابخشودنی ترین راه است. شدیدترین و حرفه این ترین منافقان کسانی هستند که ولایت علی را می شناسند و با آن مکر و ریا می کنند. پس امروزه بدترین منافقان را بایستی در میان شیعیان و خاص دراویش جستجو نمود.